الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب نمیدونم تنبیه چندم هستی؟ من شما عدد رقم شریف پنجم یا شیشم؟ نه یه بار شیشم کن، شیشمیم یا هفتمیم حالا یا پنجمیم؟ تنبیه شیشم عرض می شود خدمت شما. این تنبیه این است که مربوط به این است که آیا چه بود؟ چه بود تنبیه؟ خب بله نه بله نه اینی که آخر خوندیم که بود بحث بله اصلا بله مثالش چه بود؟ آها همین عرض می شود خدمت شما، چون ما در اجرای اصل عملی از ثمره عملی می خواهیم، اون یکی که قصبی نیست اصالت طهاره در اجاری بکنیم اثبات بکنیم و میتونیم بخوریمش، ثمره عملیه داره. اما بنا بگذاریم بر پاک بودن این کاسه غصبی که علا تقدیر طهارتش هم نمیتونیم بخوریمش، این چه اثر عملی داره؟ اون اثر عملی نداره. ولذا اعلام هم مثل محقق خویی نعینی و بسیاری از اعلام هم اینجا فرمودن که نخیر اصالت طهاره در اون کاسه که علم به غصبیتش داریم جاری نیست، چه اگر هم اصالت داره جاری کردیم فقط یه موافقت التزامی است. خب نه بعد از خروج از غصبیت جاری میشه. نه خب این اثر عملی الان حساب نمیشه، بعد از آنی که از غصبیت خارج شد اصلا ساره میتونیم جاری بکنیم. نه نه اثر عملی نیست، بازم التزامی. تو الان چه میخواییم بکنیم؟ بیچون بازم الان ملتزم میشیم که اگر اونطور شد اونطور میشه، حالا یه التزامیه. نه اثر اما قلبیه، اثر خارجی نیست. همین که الان کاری نمیتونیم بکنیم، اما میتونیم بگوییم که اگر فلان شد فلان میشه. خب یه فکریه، تفکریه، یه نیتیه. چه هم کار عملیه، کار عملی خارجی نیست. و بنابراین علا ذالک گفت ثمره عملیه یعنی این که الان موضوع عمل خارجی باشه، نه عمل فکری و اعتقادی ارتفاق برمونی. خب وقتی که اینه پس بنابراین اصالت طهاره در اون طرف قسمی اقتضای جریان نداره، وقتی که نداره معارض نداریم، اصالت طهاره در این یکی جاری می شود بدون معارض. بله علم منجز نیست، چون که تنجید علم اجمالی بر مسلک اقتضا متوقف بر تعارض اصول، تعارض اصول و تساقط، اگر نبود دیگه تنجید از بین میره. این بر مسلک اقتضا، اون وقت اینها را با مسلک علت تامه هم میتوانیم تطبیق بکنیم. برای که مثلا در اینجا میگیم که علم اجمالی به نجات، چون که در مسلک علیت تام همه فشار سر اینه که ما باید علم اجمالی داشته باشیم به یک حکم فعلی علی کل تقدیری که منشأ اثر عملی باشه. اگه همچه علم اجمالی داشتیم چیز میشه، این منجزه و الا نه. این قائلین به علیت تام میتونن الان اینجور بگن که اون نجاستی که ما معلوم به اجمالمونه خب احتمال داره در فرد غیر قصبی باشه که منشأ اثر عملی هست، اما احتمال دارد که در اون فرد قصبی باشه که برای ما حکم جه، یعنی وجوب اجتنابی. خب وجوب اجتنابی از بابت قصبیتش داریم، دیگه یه وجوب اجتناب، دو تا وجوب اجتناب، این نجاست علی تقدیر انطباقش بر فرد غصبی، یه وجوب اجتناب مشکل کنی برای ما نیاورده. چرا؟ برای که تحصیل حاصله، چون چیزی که حرام بوده از بابت غصبیتش دیگه حالا اون نجاستش تأکدیه، تأکدی میشه حرمتش، و الا یه حرمت حدوث جدیدی نیست، یه حرمت جدیدی. توجه فرمودی؟ یعنی اثر عملی نداره. ولی آزا این علم به یه همچه حکمی صلاحیت منجزیت نداره. نه، اشکالش اینه که اینطور اینه، راکده، منشأ اثر عملی نیست. نجاست در یه فرد غصبی، نجاست حکم وضعیه، حکم وضعی منشأ تنجیز نیست، همیشه باید رجوع کنه به حکم تکلیفی. حکم تکلیفی ما اینجا اجتنبه، این اجتناب اینجا تحصیل حاصله، چون که خودش اجتناب هم بود از بابت قصدیت، دیگه از بابت نجاست تأکدی پیدا میکنه وجوب اجتناب. اما یه وجوب اجتناب جدیدی که منشأ اثر خاص باشه، تحصیل حاصل نباشه، نداریم. چرا؟ برای اینکه خودش واجب الاجتناب بود لاجل قصدیت. نه نه نه، از فعلیت هم نیفته، اما هم که راکده، نه رکودی، نه راکده، تأکیدی، حکم تأکیدی فایده نداره. بله 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 بله، خیلی تا از تنبیهات خارج بشیم خیلی قید اضافه میکنیم. بله، اینم یکی از قیوده. خب این اشکال بر هم مسئله اقتضاست. نه، الان تو طبق مسئله که علیت تامه یا اولی بحث اولی، برگردیم سر بحث اولی. بحث اولی خب یه چیزی که دیگه نرخ شاه عباسی شده، این که ثمره عملی، یعنی برای رفع، تعریف میکنن اصول عملیه را که احکامی هستن مجعول لاجل رفع تحیر مکلف فی مقام العمل، قواعدی هستن برخلاف امارت که اون کشف از واقع میکنه، اما اینا یه احکام مجلس که تحیر مکلف را در مقام عمل باید برطرف بکنه. یه چیزی که کاسه غصبیه، نه میدونم آخه این از کجا داره، ولی خب این الان همه میگه در تعریف شما در مثلا خواه حالا ما علم ممنوع اونم برس بزنید که اصل ممنوع را اگر قبول نداری، خب یه بحث دیگه است. اما اگر ممنوع را قبول کردیم که اصول عملیه، انما جعلت و وضعت لاجل رفع تحیر المکلف فی مقام العمل، بخلاف امارات، مثلا امارات نه، اونا به صلاح کشف از واقع می کنن. اما اصول عملیه وظائفی هستند که جعل شدن برای مکلف عند التحیر فی مقام العمل لاجل رفع تحیره. خودی طور تعریف میکنن دیگه، ما تعریف معروف دیگه، همه هم شما بخواید تعریف بکنید اصول عملیه را این طور تعریف میکنید. خب پس الان هذا المبنى فعلا، اما حالا این مبنا صحیح یا غلط، ما که بخوایم بریم الان فرمایش شما اشکال در مبناست. این انشاءالله اجازه بفرمایید یه وقت قضی فکر کنیم سرش، دلائلش جمع بکنیم ببینیم دلیل داره یا نه. بالاخره مبنای الان بر اینه، یعنی اصول عملیه قواعدی هستن که مکبرای جاهل وضع شدن که جاهل بهشون رجوع بکند، در چه مقامی؟ رفع تحیری فی مقام العمل. عرض می شود خب این بحثم که تموم کردیم، حالا مهم تنبیه جدید. این تنبیه فعلی، بسم الله الرحمن الرحیم، که دیگه میشه تنبیه ششو هفتون؟ باش تنبیه هفتون. و اون این است که ببینیم تنجیز علم اجمالی آیا اختصاص دارد به اونجایی که اصول جاری در اطرافش فی عرض واحد باشند، یا شامل می شود اون جایی را که اصول جاری در اطراف علم طولی باشد و در عرض واحدی نباشد. خب اینم یه بحث جالبیه. خب مثلا فرض کنید که اگر عرضی باشن، مثل اینکه علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست حضرالکعسین، خب اقتضا به اصطلاح شک میکنیم آیا این نجسه های اونه. نجسه مرجع در هر کدام اصالت طهاره هست. اصالت طهاره در ای ها دقیقا در عرض اصالت طهاره در اون آبه در عرض هم. اما اگر چنان که یک موردی اصول جاری در اطراف در عرض هم نبودن، یه حالت طولیتی داشتن، وقت ببینیم چی میشه، نتیجه چه میشه. مثال این که شک بکنیم در مثلا علم اجمالی پیدا بکنیم به نجاست یکی از دو چیز، یا این کاسه آب نجسه یا تراب نجسه، یا مقدار خاک هست که مثلا منحصر تیمم در اون حالیم نداریم، هم یکیه سنگیه یا خاکه یا چیه که مثلا محل تیممه. حالا علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست، یا نجاست این آب یا نجاست اون تراب، به فرضی که تراب طاهری گیری هم نیست، حتی نستطیع نتیم معله، مثل تو کشتی باشیم. بله بله، آب هم منحصر با خودش باشه. بله خب راه احتیاط که باز شد از من خارج، نه دیگه منحصر، یه کاسه آب و یه مقدار خاک برای تیمم، بعد علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست حده ما. اینجا خب وقتی شک کردیم، شک میکنیم یا یه آب پاکی یا نجس، اون خاک هم پاکی یا نجس، مرجع در شکی در طهارت نجاست چیه؟ اصالت طهاره. اصالت طهاره در آب در عرض اصالت طهاره در تراب نیست. برای چه؟ برای که اگر اصالت طهاره در آب جاری شد و وضوع به آب جاری شد، تیمم باطله. و از وقتی تیمم باطل باشه، در عرض جریان اصالت طهاره در آب، اصالت طهاره در تراب لحظه تیمم جایز نیست، چون در حالی که شما آب پاک اگه داشته باشید و دیگه نوبت تیمم نمیرسه، تیمم خود به خود باطله. پس اصالت طهاره در تراب ثمره نداره، باطله. چرا؟ برای اینکه تیمم در عرض اصالت طهاره در آب نیست. اصالت طهاره در آب که به شما تجویز میکند وضوع به این آب را، دیگه ز موضوع را از بین میبرد برای تیمم. پس در عرض چطور بتوانیم بگوییم اصالت طهاره در تراب جاری میکنیم؟ چون هیچ ثمره ای نداره جز تیمم، و تیمم هم در عرضی که هر کسی آب پاکی داره، خود تیمم برش باطله. پس بنابراین اصالت طهاره در آب در اصالت طهاره در تراب در عرض اصالت طهاره در آب نیست، رتبه چون طولیه. اگر اصالت طهاره در آب نداشتیم، نوبت میرسد که به سراغ تراب برویم. تا مادامی که میتونیم مسئله آب را حل بکنیم، هیچ کاری به تراب نیست، تراب هیچ اعتباری نداره. بله، حالا اون وقت عرض میشود خدمت شما، این منشأ یک بحثی شده که اگر چنانچه این دو اصل در عرض هم نبودن، در طول هم بودن، اصلی که از طولیه نسبت به اصل عرضی، خب مثل حکم محکومه، تا زمانی که او وجود داره این اقتضای جریان نداره. وقتی که اقتضای جریان نداره، پس معارضه و تساقط پیش نمیاد. خب نتیجتاً اصالت طهاره در حالی که میخواد در آب جاری بشه، اصالت طهاره در ترابی نداریم که باش معارضه کنه. و گفته و الان اینجا دیگه بحثش، ببینیم که کار به کجا میرسه. اینجا عرض میشود به خدمت شما، خب تفصیلی خواهد بین این که این تراب اگر چنانچه هیچ ثمره نداشت، هیچ اثری نداشت الا قضیه تیمم، من تیممم خب فرض اینه که در طول وضوع قرار داره و طهارت آب، خب یه جوره. یه صورت دیگه این است که نه، به صلاح هم اثر طولی داره که همون تیمم باشه، یه اثر عرضی دیگری برای خودش داره. مثل چه اثر عرضی داشته باشه ترا؟ مثل جواز سجده علت ترا. جواز سجده علت ترا یا مسئله دیگه ربطی نداره به آب، آب پاک باشه، آب نجس باشه، ارتباطی نداره به اینکه شما سر سجده، سر خاک سجده بکنید، ارتباط برمونید. اون دیگه مثل تیمم نیست، سجده علت ترا. بله، مستقله. در عرضش نیست، در طولش نیست. پس در طولش که نبود، خود به خود در عرضشه. چرا؟ چون مستقله و ربطی به اون نداره. وقتی که ربطی نداشت، خود به خود در عرضش میشه. بنابراین اگر اینطور بود که ما ثمرات مختلف داریم، بعضی عرضی هست، بعضی طولی هست، همین که یک ثمره عرضی داشتیم، اصالت طهاره در ما معارضه میکنه با اصالت طهاره در ترا. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه ثمره داره اون جواز سجده است. جواز سجده که داشت اقتضای جریان داره. مقتضی جریان که درش بود اصل در اون معارضه میکنه با اصل در ما. دیگه کارم به اون یکی نداریم به قضیه تیمم. چون خودش به خود اصالت طهاره سقوط میکنه دیگه. اصالت طهاره در هر دو وقتی سقوط کرد علم اجمالی منجز میشه. باید از هر دو احتیاط بکنیم. خب اگر از هر این یک صورت، اون وقت نتیجه چه میشه؟ حالا اول این صورت رو بگیم. اگر که این از ثمره مثل اثر عرضی را داشت، مثل همین جواز سجده، خب اصالت طهاره در تو را معارضه میکنه با اصالت طهاره در ما. نوبت به کجا میرسه؟ تحت ساقط میکنه. علم اجمالی منجز میشه. وقتی که علم اجمالی منجز شد از هر دو باید اجتناب بکنه. اما اینجا از میشد چون علم اجمالی دارد به طهارت احدهما تایش برمونی. اگر یک چیز سالسی هست که هر دو رو بل کنه بره وضوع بگیره، خب بل کنه بره وضوع بگیره. اما اگر اینطور نبود، ببینیم یا آقا الان تکلیف چیه. خیلی خوب، اینها اصال طهاره ها تعارض کردن، تساقط کردن. پس بنابراین ما اکتفای به احد و ما نمیتونیم بکنیم. اما نه علم اجمالی داریم به طهارت احد ما. پس بنابراین احتمال داره آب باشه و وضو صحیح. اگر هر دو رو بخوایم ول بکنیم و فرض فاقد التوانین میشیم دیگه. تو کشتی هستیم. چیکار بکنیم؟ فاقد التوانین خودمون حساب بکنیم، نماز بخونیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به طهارت احد ما داریم. پس علم اجمالی داریم که یا وضوع بر ما واجبه یا تیمم. بنابراین بایستی وضوع و تیمم را مثل هر دو انجام بدیم که علم پیدا کنیم که یکشو صحیح هست. اگر آب پاک بوده وضوع من صحیح، اگر که تراب پاک بوده آب نجس بوده تیمم من صحیح هست. منتها مده اجازه فرمان، مشکلی که پیش میاد چیه؟ اینه که اگر ما وضوع گرفتیم اول با تیمم، اگر اول تیمم گرفتیم خب مسئله حل. برای اینکه اول که تیمم میگیریم خب بعد وضو میگیریم. تیمم را موقعی که میگیریم هنوز اعضایمون مشکوک نیستند که به صلاح یه چیزی بله تیمم میگیریم. نه خیلی اول با تیمم نجاده بفهم باشد یا مطالعه کردی نجاده دن تشبه تو حق نداری. اول ها یقینا باید تیمم بگیریم. اگر چرا؟ برای اینکه اگر اول وضوع گرفت روش شد، بعدن علم تفصیلی پیدا میکنه به بطلان تیمم بشه. چرا؟ برای اینکه یا آب نجس بوده یا تراب. اول اگر وضوع گرفت، اگر آب نجس بوده خب بدنش نجس شده، با اعضای نجس تو تیمم بگیره، تیمم باطله. اگر آب نجس نبوده، تراب نجس بوده، خب تیمم مثل تراب نجس باطله. پس اگر اول وضو گرفت بعد تیمم کرد، یقین پیدا میکنه که تیممش باطله. اون تیمم یه به در نمیاد. چرا؟ مقتوع البطلان میشه. یا به واسطه نجاست اعضای بدنه که وضو گرفته، یا به واسطه نجاست خود ترا. پس این تیمم یه مقتوع البطلان میشه. و برای اینکه به این سرنوشت گرفتار نشه چه کار باید بکنه؟ اول تیمم بگیره. تیمم که میگه هیچ کاری نداره. این تیمم این خاک یا پاکه یا نجس. اگر پاک بود تیممش صحیحه. تیممش صحیحه و دیگه تکلیف به وضو هم نداره و تیمم صحیح گرفته. اما اگر این خاک نجس بود این تیمم هم باطل هیچ کاری نداره. دستاش نجس نشده. برای اینکه کل یابسه وکیل و هر چیز خشکی و منزله پاکه. عرض میشه بعد چه کار میکنه؟ وضو میگیره. وضو که میگیره خب دیگه عرض میشه بعد به خدمت باسات شما این آب یا پاکه یا نجسه. اگر پاکه خب وضوی صحیحی داره. اگر که این آب نجسه هر چه تیمم قبلیش صحیحه. این از لحاظ طهارت از حدث. اما قضیه خبث قرض این است که ملاقاتش با آب ملاقی اطراف شبه است. ملاقی شبه اطراف شبه محصول ملاقی یک طرف از اطراف شبه محصول موجب نجاست نیست. یعنی بعداً برای نمازش. چرا؟ برای اینکه با خاک خود نجاست رو سرایت نمیده چون خوش. ولی ملاقاتش با خاک منشأ تنجس نمیشه. پس بنابراین اینجا سر یک طرف را ملاقات کرده که اون آب باشه که محتمل نجاسه است. ملاقی اطراف شبه محصوره میشه. یک طرف از اطراف شبه محصوره انسان باش ملاقات کنه باعث نجاست نمیشه. پس بدنش این از صلات پاکه محکوم به طهارت. اگر آب را مقدم کرد با فرضی که خاک نجسه. با فرضی که خاک نجسه خود یک تیمم سر نجس باطله. نه خود یک تیمم باید خاکش پاک باشه. نه یه جواب که دادم متوجه شد دیگه. نه ده تو به خود ایشون سوال کرد جواب که متوجه شد دیگه. نه اگر کدوم که نجسه دیگه که بگو ببینم کدوم نجسه. خب باید دستم خاک نجسه توجه فرمودی آب که بوده پاک بوده در صورت خواه احتمالیه در صورتی که خاک نجس باشه این تیمم این که متأخر شده اگر چنانچه این عرض می شود خاک نجس باشه خود به اجازه فرمان اگر چنانچه این تیمم باطل گرفتنش دیگه لازم نیست دیگه جمع بین تیمم منه مقصود ما جمع بین وضو و تیممه. تقدم تأخر یعنی تیمم بگیر یا نگیره. تیمم دیگه قصد قامت نمیتونه بکنه چون معلوم البطلانه. خب متوجه این باید بشید. یه عبادت مقطوع البطلان. چرا مقطوع البطلانه؟ ده خوب گوش بده. چون دو تا احتمال باید بسنجیم. خب ما فرض اینه که یه احتمال اینه آب نجس باشه یه احتمال اینه سلام نجس باشه. اول هم وضوع گرفته بعد میخواد تیمم بگیره. این تیمم مقطوع البطلانه. قصد قربان نمیشه باش کرد. خب گوش بده که تو نه مغلطه نشه. همین هم شهر دادم یه بار. حالا این آقا الان میخواد تیمم بگیره اول هم وضوع گرفته. قصد قربان چطور بکنه؟ برای اینکه قطع داره بطلانه این تیمم. چرا قطع داره؟ برای اینکه قطعا این آب یا آب نجس یا تیمم خواد. اگر آب نجس بود الان اعضای تیممش نجسه. اعضای تیمم که نجس شدن تیمم باشه. اگر آب پاک بوده پس خاکا نجسه نه خب وقت تیمون سر خاک نجس نجس باطله نه عجب نه نه لی بابت خود تیمون خاک تیمون باید پاک باشه از شرایط تیمومه ما میخواییم قصد قربت مونه بگیم که چطور نمیفهمیم ما میگیم الان جمع بین آب تیمم و وضو که لازم است اگر تیمم عقب انداخت تیمم صحیح یا تیمم مقطوع البطلان تیمم مقطوع البطلان چه به درد میخوره بگیم جمع بکنه بین اون و این یه وضو میگرفته اما تیممش مقطوع البطلان تیمم مقطوع البطلان خب به درد اون نمیخوره تیمم محتمل صحیح میخواییم شما درسته در علم اجمالی به اینجا برسید که کاری که قطع دارید باطل باید انجامش بدی میشم چه چیزی؟ با قطع با بطلانش تفصیلا نه مقطوع البطلان هم هست مقطوع البطلان یعنی شما واجب کردید با تنجیز علم اجمالی یک کاری که یقینا غلطه و باطل انجام بدید این محاله خلاف عقله یا دستش نجسه تیممش باطله یا خاکش نجسه تیممش باطله پس این تیمم یقینا باطل. Thank you. علم حاصل می شود علم تفصیلی به بطلان این تیمم متأخر. در حالا یک کمی از این حالت بیرون بیاد که بتونیم بفهمیم احساساتی که شدید نمیفهمیم. بله و بلای حالا چون که تیمم مشروطه به این که هم خاکش باید پاک باشه هم اعضای شما دستتون و پیشونیتون باید پاک باشه، چون مشروطه به این دوتا قطعا یا شرط اول نداره یا شرط دوم نداره، پس یقینا این تیمم باطله. خب نه، یک احتمال دیگه هم داریم. خب دو تا احتمال داریم که قطع بر حدوما داریم. ما برای بطلان تیمم دو تا احتمال داریم که قطع داریم هم بر حده ما. این یک احتمال علم اجمالی داریم، یا این احتمال هست یا اون احتمال. اگر احتمال اولی نجاست الماء اعضا کن، خب علم اجمالی خب احد ما داریم. اگر اینی صورت دوم درسته که چی؟ که تراب نجسه. اگر تراب نجس شد پس علم اجمالی به احد ما داریم یا نداریم؟ پس از این علم اجمالی یتولد علم تفصیلی و هو بطلان هذا التیمم، برای اینکه علم داریم به اینکه یکی از دو حالت هست، یا آب نجس بوده اعضای ما نجس شده، یا خاکا نجس هم پس تیمم هم باطله. فیتولد من العلم الاجمالی علم تفصیلی. یا نیدار بودن تو درس آقای خویی بودین این بحث گفت، یک بار گفت و رفت شد همه هم فهمیدن. آره چطوره که شما اینطور حجی میزنید؟ یعنی خیلی میزان فهم پایین آمده با عرض معذرت. خیلی آره چه راهی دیگه هم داریم نمیدونم، یا یه دکتری باید پیدا کنیم یا به دعا بنشینیم. و صلی الله علی محمد و آله.